ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزرای خارجه روسیه و فرانسه میگویند کشورهایشان در مورد چگونگی پایان دادن به بحران سوریه اختلاف نظر دارند. آیت الله علی خامنه ای میگوید لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رد و بدل نامه بین حسن روحانی و باراک اوباما را تایید کرد. سرگئی لاوروف و لورن فابیو وزرای خارجه روسیه و فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو تایید کردند که کشورهایشان درباره چگونگی پایان دادن به بحران سوریه اختلاف نظر دارند. سرگئی لاوروف حمله شیمیایی ماه گذشته در نزدیکی دمشق را یک اقدام تحریک‌آمیز خوانده و گفته است در گزارش سازمان ملل متحد به تمام پرسش‌های روسیه پاسخ داده نشده است. این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه با استناد به همان گزارش گفت شکی باقی نمانده که حکومت بشار اسد مسئول حملات شیمیایی ماه گذشته است. در گزارش سازمان ملل متحد که روز گذشته از طرف بانکیمون به شورای امنیت ارائه شد، استفاده از بمب شیمیایی تایید شده ولی به عاملان حملات ماه گذشته که به مرگ حدود 1400 نفر از شهروندان غیر نظامی سوریه منجر شد، اشاره‌ای نشده است. روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه ای در دیدار با عده‌ای از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند، اما باید عرصه سیاست را بشناسد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای خامنه ای گفت که او مخالف حرکت‌های صحیح دیپلماسی نیست و به همان چیزی که سالها پیش به نرمش قهرمانانه نامگذاری شد معتقد است. در همین ارتباط بهروز کارونی گفتگویی را داشته با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و نظر آقای رحمانی را درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران جویا شده.
دومین باری که آیت الله خامنه‌ای در حقیقت داره به فرماندهان سپاه میگوید که با برخی از سیاست‌های اینا موافق نیست، که یکیش قبل از انتخابات بود مبنی بر عدم دخالت، و امروز هم در حقیقت اگه شما سخنان فرمانده‌های سپاه در مورد رابطه با آمریکا و حتی در مورد مسئله سوریه، مسئله تنش اخیر با سوریه نگاه بکنید، ناحاشیه موضع‌گیری‌های تند غیرمسئولانه است که حتی شکایت آقای هاشمی هم در پی داشت. آقای خامنه‌ای به نوعی میگوید که به اصطلاح نرمش کردن در دیپلماسی امری واجب است. همین آقای خامنه‌ای در نوروز امسال در مشهد گفت من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی‌ام. پس این یک تغییر و تحول البته مثبت به نفع جامعه ایران است که نرمش دیپلماسی صورت بگیره و آقای روحانی دستش برای مذاکرات باز باشه. همون مذاکراتی که در دوره آقای خاتمی میتوانست بشود، ولی هم بیت رهبری هم فرماندهان سپاه عملا مخالفش بودند و نگذاشتند که آقای خاتمی بتواند با آقای کلینتون دیدار یا گفتگوی داشته باشد. پس این یک قدم مثبت در دیپلماسی برای تنش‌زدایی در منطقه و جهان، و باید انتظار داشت غرب هم به این پاسخ مثبت بده.
فکر میکنید که چه عواملی باعث شده که صحبت‌های یا دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای تا اندازه‌ای متفاوت با سخنان گذشته‌اش باشه؟
در وهله اول رأی مردم، دو عملکرد بسیار منفی اقتصادی سپاه پاسداران در 8 سال اخیر در اقتصاد کشوری که در حد فاجعه است، و در مسئله دوم به اصطلاح اون رأیی که مردم دادن و خواستی که نشان دادن، و اینکه آقای خامنه ای نتوانست ایران به سبک کامل تک‌صدایی در درون حکومت ببره. اشتباه نکنیم، جامعه دموکراسی در جامعه ایران نیست، ولی چند صدایی در حکومت ایران بود. آقای خامنه ای سعی کرد از سال 84 با حزب هاشمی و بعد خاتمی برود به سوی تک صدایی شدن، مدل کره شمالی، که این در ایران پاسخ نداد. یک، به خاطر جامعه مدنی، دو، به خاطر مشکلات اقتصادی، سه، به خاطر وجود هاشمی و خاتمی در درون حاکمیت، و یه مقدار زنده بودن جامعه ایران و همچنین فشارهای جهانی. اینا علل مهم این تغییر سیاست ها میتواند باشد، منتها هنوز باید مراقب بود که این سیاست ها متوقف نشود و به سمت باز شدن فضای جامعه هم برود.
یکی دیگر از نکاتی که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خودش مطرح کرد این بود که نباید چالش انقلاب به چالش‌های جناحی فروکاسته بشه. اشاره آیت الله خامنه‌ای رو فکر می‌کنید در مورد چه موضوعی بوده؟
تمام گفتمان یک جناحی کردن از سال 1375 در درون حکومت ایران شکل گرفت به دوره احمدی نژاد و امروز وقتی آقای خامنه ای از حذف یک جناح میگوید در حقیقت برگشته است به نظر خودش در سال 1377، یعنی قبل از مجلس ششم. ایشان تا مرحله تحمل جناح عرب رفته که نشان میدهد که جناح هاشمی، جناح خاتمی و بخش از اصلاح طلبان قدرتمندند و به حکومت برگشتند. منتها این جامعه مدنی که باید بتواند خواسته خود که بازم به حکومت تحمیل کند و جامعه ایران به گفتمان انقلاب برگردد. گفتمان انقلاب گفتمان آزادی و استقلال بوده برای همه ایرانیان.
نظر تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو شنیدی در خصوص صحبت‌های اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. اگر شما هم نظری در این خصوص دارید میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه رد و بدل نامه بین حسن روحانی و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را تایید کرد. خانم افخم گفت نامه مربوط به انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران بود و آقای روحانی هم در پاسخ به نامه آقای اوباما نکاتی را در موارد مورد نظر بیان کرده است. به گفته خانم افخم تبادل این نامه‌ها از کانال‌های دیپلماتیک جاری انجام شده است. باراک اوباما روز یک‌شنبه تماس مستقیم با حسن روحانی از طریق ارسال نامه را تایید کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه همچنین گفت حسن روحانی برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکایی ندارد، اما به گفته او در صورتی که در چارچوب گفتگوها با گروه 5+1 روند کار به سمتی پیش برود که لزوم این کار به وجود بیاید، در این چارچوب این ملاقات انجام می‌گیرد. روز سه‌شنبه یکی از مقام‌های دولتی دلیل فیلتر نشدن سایت فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را اشکالات فنی اعلام کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خبرگزاری مهر گفته کمیته فنی در حال بررسی این موضوع است و ظاهراً اشکالات فنی در برخی از شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت به وجود آمده است. روز گذشته شمار زیادی از کاربران اینترنت در ایران توانستند بدون استفاده از فیلتر شکن‌ها به شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر دسترسی پیدا کنند. برخی از رسانه‌های بین‌المللی هم خبر عدم فیلترینگ فیسبوک در ایران را منتشر کردند. تعدادی از وزرای کابینه حسن روحانی برای تماس با مردم از شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده می‌کنند. در همین ارتباط آپتین صدر نظر نیما راشدان کارشناس فناوری ارتباطات رو پرسیده.
مشکلی که وجود داره اینه که ایران در این زمینه هم مثل همه زمینهای دیگه اساسا برای مردم حق قائل نیست که بیاد و مثل کشورهای دیگه دنیا یک سری اطلاعات فنی رو در اختیار خبرنگاران بذاره و برای جامعه توضیح بده که داره چیکار میکنه. پشت درهای بسته اون اتاقی که خیلی ساده به شما بگم ترافیک اینترنت کشور از یک ور وارد اون اتاق میشه، یه اتفاقی تو اون اتاق میفته و بعد اون ترافیک از اونجا خارج میشه. به هر حال یه کارایی داره در اون دوم اتاق فیلترینگ انجام میشه. شرکت ارتباطات زیرساخت داره یه کاری انجام میده با داده های ورودی و خروجی کشور.
چه کاری دارن انجام میدن؟
کاری که داره انجام میده یکی از این چند کاره. یه بخشش خب به هر حال اومده بیرون، ما میدونیم که دارن تلاش میکنن داده ها و ترافیک اینترنت داخل کشور رو با خارج کشور تفکیک کنن. یعنی اونهایی که از دیتا سنترها و سایت هایی که داخل ایران میزبانی میشن استفاده میکنن، اینها رو میخوان یک شبکه داخلی درست کنن که حالا اسمش رو فرض بزنن اینترنت ملی یا اینترنت ملی. و بعدم اون داده ای که از خارج کشور میاد میره رو میخوان با روشی که ما بهش دی پی آی یا بارسی عمیق میگیم کاملا بفهمن که این داده چیه، حتی اگر کدگذاری شده باشه. چیزی که جلوشون رو گرفته استاندارد معروف کدگذاریه که بهش میگن SSL یا داده های نسبتاً به زبان ساده بخوام برای شما توضیح بدم، داده هایی که کدگذاری شده و شکستن قفلش قدری سخته. فقط فرستنده داده خارج از ایران یا داخل ایران، مثلا زمانی که شما از جیمیل استفاده میکنید شرکت گوگل و شما هستید که این داده ها رو دارید، کسی نمیتونه از این وسط بیاد ایمیل های شما رو بخونه. مخابرات ایران الان تا جایی که من یادمه از سال 2008 تلاش داره میکنه که این رمزها رو بشکونه و باز کنه. دوباره هم موفق شده، برای مدت خیلی کوتاهی تونسته این کارو بکنه.
آیا از نظر سخت افزاری جمهوری اسلامی ایران توانایی انجام این کار رو داره؟
به باور من داره. منتها حجم این داده‌ای که داره مبادله میشه با توجه به اینکه تقریبا همه و حتی همین خود دبیر شورای عالی فضای مجازی هم از جیمیل استفاده میکنه و نه از ایمیل ملی که خودشون درست کردن، اینم هم از اینه که حجم این داده خیلی زیاده، یه مجموعه پیچیده بسیار عظیم و پرهزینه و نیروی انسانی خیلی بزرگی احتیاج دارن و درستانی ریسک هم داره. ریسکش همین وضعیتی که الان پیش اومده، کوچکترین اشکالی تو این مجموعه به وجود بیاد، کوچکترین تستی بخوان انجام بدن، حداقل روی بعضی از ISP های شما میبینی که اختلال ایجاد میشه. یه بار ترافیک باز میشه کلن، یه بار ترافیک بسته میشه کلن، چند بار گوگل بسته شده، چند بار عرض به خدمت شما جیمیل بسته شد. این به باور من چیز خیلی معمولی و اتفاق خاصی نیفتاده.
ظاهرن یک شرکت خدمات اینترنتی در ایران برای اولین بار اعلام کرده که حاضر هست اینترنت پرسرعت رو در اختیار کاربران عادی خانگی قرار بده. در این باره لطفاً توضیح بدید.
به باور من جمهوری اسلامی ایران حداقل تو دو سه سال گذشته داره با مفهوم فیلترینگ و این طرح اینترنت ملی قدری هوشمندانه تر برخورد میکنه از پروژه‌های قبلیش. هسته مرکزی، هسته نگاه دولت به سرویس‌های بین‌المللی که وجود داره ثابت مونده. اونها این سرویس‌ها رو غیر قابل اعتماد میدونن. همین که شما دارید میبینید که دولت جدیدی که اومده داره اسکای دولتیشو مجبور میکنه برن از لینوکس استفاده کنن، که خود این یه فاجعه بزرگ خواهد بود. یعنی امکان تربیت نیروی فنی برای اینکه بتونه از لینوکس استفاده تجاری کنه برای کشوری مثل ایران تقریبا صفر، در هیچ کجای دیگه دنیا هم اتفاق نیفتاد. اما هسته این نگاه بی‌اعتمادیه به اون چیزی که خارج وجود داره. مثلا یه چند تا ترفندی رو که این آقایون اتخاذ کردن و راجع بهش صحبت کردن به باور من فکرای هوشمندانه و ممکنه جواب بده. اینکه شما بیاین به کاربری که از اینترنت حلال استفاده میکنه، از اینترنت قانونی استفاده میکنه، مثلا سایت تبیان رو نگاه میکنه، سایت مقام معظم رهبری رو نگاه میکنه، به این کاربر اینترنت پرسرعت رایگان داخلی بدی، ایده هوشمندانه به دلیل اینکه خود کاربرا یه جور انتخاب طبیعی دارن، به مرور زمان رفتار این کاربرا تغییر پیدا میکنه و میرن خب به هر حال همین سایت های دیگه داخلی که قدری هم ممکنه صدای متفاوت داشته باشن مصرف کننده اونها میشن. این استراتژی جواب داده به باور من. ارائه سرویس پرسرعت کم هزینه به ترافیک داخلی کار هوشمندانه، کم اینکه یه بخش بسیار بزرگی از کاربران اصلا دنبال مطالب سیاسی نیستن و دنبال مطالب ممنوعه نیستن، میخوان اخبار مثلا سریال ها رو نگاه کنن، درگرمی رو نگاه کنن، یه سری سرویس های خدمات شهری رو میخوان، بانکشون رو میخوان برن ببینن و مواردی از این دست.
گفتگویی بود با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات در سوئیس که با ما صحبت میکرد. اما همکنون مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از محل برگزاری مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی در بوداپست مجارستان روی خط رادیو فرداست تا ما رو در جریان آخرین اخبار از برگزاری مسابقات بگذاره. مهدی من بهت سلام میکنم اگر صدای منو میشنوی.
درود بر شما آقای زرگامی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. در حال این ارتباط برقرار میشه که مسعود اسماعیل پور مقابل حاجی علیف از جمهوری آذربایجان 1-0 جلو. امیدوارم تا پایان این ارتباط بتونیم نتیجه نهایی این مسابقه حساس رو هم اعلام کنیم.
مهدی اگه میشه ما رو اول در جریان مسابقات امروز بگذار که تا این لحظه چه کشتی های برگزار شده و در اصل ایرانی ها مقابل چه کسانی قرار گرفتن.
امروز قبل از این مسابقه فقط احسان لشکری بود که به روی تشک اومد، موفق شد مارتینز کولومبیایی رو خیلی راحت 8-0 که به منزله ضربه فنی از پیش رو برداره. راهی دور دوم شده، یه مبارزه خیلی سخت با شامیر ماگومدوف از روسیه داره که برای روس هم فوق‌العاده حساسه چون هر دو تیم در کورس قهرمانی هستن.
وضعیت جدول مسابقات مهدی الان به چه صورتیه؟
روسیه بدون اینکه مدال طلا یا نقره‌ای گرفته باشه با 24 امتیاز در صدر قرار داره. ایران 20 امتیازیه، گرجستان هم 13 امتیاز گرفته، یعنی این سه وزنی که امروز مسابقاتش برگزار میشه تا حدود بسیار زیادی وضعیت تیم قهرمان رو مشخص خواهد کرد.
مهدی رستمپور بود خبرنگار ورزشی که به صورت زنده از بوداپست مجارستان با ما بود و نگاهی داشت به اخباری از برگزاری مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی از مجارستان. شما هم میتونید اگر نظری دارید در خصوص این بازی ها با ما در میون بگذارید با 2042-021-12-21-12. در بخش های بعدی هم باز به مهدی رستمپور سر میزنیم و از آخرین اخبار جویا میشیم.